دوستان، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و داشتم به یه نکته فکر میکردم. ما همه در این کشور زندگی میکنیم، ایران مال ماست، ما مردم این کشور هستیم، گاز مال ماست، برقش مال ماست، بنزینش مال ماست، نفتش مال ماست. اما اینکه ما بیایم این رو حروم بکنیم، اینکه بخوایم نمیدونم تو بعضی از پیمک ها آدم حس این رو داره که لجبازی بکنیم با این طرح که ما باید انرژی رو درست مصرف بکنیم، آیا درسته؟ شما فکر میکنیم تو خانواده خودتون یه منابعی رو برای خانواده دارین شما که باید این مدیریت بشه، برای اینکه سر هر ماه برسین به این نتیجه که بله ما منابع خودمون رو درست مصرف کردیم، پس میتونیم به زندگیمون ادامه بدیم. ما یه حقوقی داریم، حالا یا یک نفر یا دو نفر یا سه نفر در یک خانواده حقوق و دریافتی دارن. اگر میخوان اون منابع وارد شده به خانواده رو حروم بکنن، از بین ببرن، شما مخالفتی نمیکنین؟ اگر جوون توی خونه شما، اگر بچه‌تون، خانومتون منابع شما رو هدر بده، شما باش برخورد نمیکنین؟ همین رو در یک اشل و اندازه بزرگتر بیارین توی کشور. این کشور مال ماست، ما اگر دلمون نسوزه برای هدر رفت انرژی و یارانه‌ای که به اون تعلق میگیره از سوی دولت‌ها، در حقیقت به ضرر خودمون کار کردیم و باید این صرفه‌جویی رو انجام بدیم، درست مصرف بکنیم، نه اینکه کم مصرف بکنیم که مریض بشیم، که بعضی از دوستان گفتن به جای ویزیت دکتر ما پول برق میدیم، پول گاز میدیم. نه، درست مصرف بکنیم به اندازه، نه اینکه بیش از اندازه، نه اینکه کمتر از اون میزانی که واقعا لازم هست. باز هم دوست داریم که نظرهای شما رو دریافت بکنیم از طریق تلفن 22 65 25 25 یا سامان پیامکی 30 36 37.
من میتونم با فرمول بهتون بگم که مشکل افزایش مصرف عامل انرژی خودرو چیه. شما بر اساس استاندارد آلایندگی اصلا حساب نکنید، فقط بر اساس مصرف سوختی ماشین خودرو ایرانی نسبت به یه ماشین خودرو خارجی و حالا اروپایی، تقریبا بالای 2 برابر مصرف انرژی داره. حتی میشه به نتیجه رسید که 1/3 کمتر از خودروی خارجی اون برای نگهداری و مصرفش شاید هزینه میشه، ولی از نظر مصرف عامل انرژی بالای 2 برابر یه خودرو ایرانی مصرف انرژی خارج میشه.
خب این موضوع درسته و قابل دفاع نیست. مصرف خودروهای ایرانی بیشتر از استانداردها و بیشتر از میانگین جهانی است و قابلیت دفاع نداره، که این باید اصلاح بشه. یعنی بر اساس سیستم هایی که طراحی میشه توی خودروها باید مصرف تنظیم بشه و مدیریت بشه. یکی از دوستان به ما پیامک زدن، گفتن به نظر من این مقایسه اشتباهه، چون به عنوان مثال وقتی من یه خودرو میخرم به 2 برابر قیمت کشورهای دیگه، در حالی که درآمد من نصف اونهاست، یعنی دارم همون اول پول بنزین چندین سال بعد خودم رو یک جا پرداخت میکنم، یعنی اون قسمت از هزینه که میتونم صرف جویی بکنم ارزونه، ولی اون قسمت که کنترلی روش ندارم فوق‌العاده گرون هست. اینم نظر یکی از دوستان.
پیام قرآن و پیام سیره معصومین علیه السلام این است که اسراف و تبذیر از گناهان بزرگ می باشد. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. بخورید و بیاشامید، اما اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد. مخصوصا ما که مسلمان هستیم باید رعایت کنیم انرژی را اسراف و تبذیر نکنیم تا یارانه انرژی در جهت تولید مصرف شود.
خیلی متشکرم که این نکته رو به ما یادآوری کردین. و یکی از دوستانمون هم 0933-271-11 در مورد مصرف بالای برق در ادارات و ارگانهای دولتی یک پیامی به ما دادن و گفتن هر کدوم از کارمندان یک اتاق و بالای سر هر کدومشون یک کولر اسپلیت قرار داده شده که وقتی وارد اون اتاق میشی تفاوت دما رو در اون اتاق و بیرون کاملا حس میکنی و گفتن که به نظر من بیشترین مصرف و اتلاف انرژی توسط بخشای دولتی صورت میگیره. البته اینطور است توی خونه ها هم ما دوچاری همچین مشکلی هستیم. بنده تو ساختمونی که زندگی میکنم هنوز هوا کاملا سرد نشده، همه به اتفاق تصمیم گرفتن که سیستم های گرمایشی رو روشن بکنن. ما از فرط گرما با وجود اینکه در منزل خود بنده هیچ وسیله گرمایشی وجود نداشت، از گرما داشتیم تلف میشدیم و مجبور بودیم دائم پنجره ها رو باز بکنیم، اما دیگران معتقد بودن که باید سیستم روشن باشه و بتونن از گرمایش استفاده بکنن. به جای اینکه تو خونه در وسط زمستون مثل تابستون با یک لباس پیرن بخوایم بگردیم، یه ذره لباس خودمون رو بیشتر بکنیم و سعی بکنیم که مثل کشورهای دیگه که خیلی پوزشون رو میدیم و ازشون حرف میزنیم، ببینیم که مردم با لباسهای گرم توی خونه هاشون سر میکنن، مثل لباسی که میخوان باش برن بیرون توی خونه از همون لباس، از همون نوع لباس میپوشن که سردشون نشه، به دلیل اینکه از یه گرمایش بسیار بسیار ملایم در منزل خودشون استفاده میکنن، چون انرژی خیلی گرونه و مدیریت درستی در این زمینه صورت میگیره. از اجاقهای برقی به جای اجاقهای گازی استفاده میکنن که خود این هم چون در سیستمشون تعریف شده میتونه خیلی کمک بکنه. متاسفانه ما بعضی از زیرساخت‌ها رو خراب کردیم و بعضی از برنامه‌ریزی‌ها رو که باید از گذشته انجام میدادیم ندادیم و الان دیگه شاید خیلی از اونها رو دیگه نتونیم کاری بکنیم. یکی از دوستان نوشتن که خیلی از افراد به خاطر همین هزینه‌ها تحت فشار هستن و نمیتونن این هزینه‌ها رو پرداخت بکنن. یکی دیگه از دوستان گفتن برای مصرف درست انرژی فقط باید فرهنگ‌سازی بشه، چون با بالا بردن قیمت انرژی فقط فشار روی کم درآمدها بیشتر میشه. کسی که درآمدش پایین باشه همین الان هم اسراف نمیکنه. کسی هم که درآمد بسیار بالایی داشته باشه اصلا براش مهم نیست مبلغی که بخواد اضافه بشه. اینم یه نظره.
بعد میگه چیکار کنم چیکار نکنم، دارم خفه میشم بذار پنجره رو باز کنم. خب نک کاری رو تا منتها الی زیاد میکنه، شومینه رو زیاد میکنه، بگشش رو زیاد میکنه، هوا گرم میشه. بعد میگه چیکار کنم چیکار نکنم، دارم خفه میشم بذار پنجره رو باز کنم. خب نکن خانم من، آقا نکن. انرژی که شما دارید مصرف میکنید خیلی راحت در دسترس شما هست، بهش یارانه تعلق میگیره و رتبه کشور ما هم در اختصاص این یارانه به حوزه انرژی شماره یکه. حالا امروز تو برنامه زنده 98 ها دقیقا رفتیم سراغ همین موضوع که به نظر شما این رتبه نشانه چیه؟ بعضی ها میگن دولتمون دست و دلوازه، با هم بشنوی.
نشونه اینه که دولتمون دست و دلوازه و دوست داره که انرژی راحت ارزون به دست ما مردم برسه.
تولید کننده های ما هم میگن به اونجایی که باید یارانه بدید نمیدید، میرید به جایی که یارانه نباید اختصاص پیدا کنه هزینه میکنید، بیایید تو تولید این یارانه رو اختصاص بدید که 4 تا اشتغال زایی هم بشود.
دولت مثلا الان توی کار تولید باید یارانه بدن که ما بتونیم تولیدمون رو بریم بالا و اشتغال زایی بکنیم.
بعضی دیگه هم میگن که تبعات این یارانه دادنه میشه این، مردم دل نمی سوزونن.
مردم دل نمی سوزونن، چراغای اضافه روشن میکنن یا مثلا اگه بخاری روشن باشه در پنجره رو باز میکنن.
بعضی ها میگن به خاطر اینکه ارزونه.
خیلی رو من میبینم اصلا بی‌رویه استفاده میکنم، مثلا مصرف میکنه میگم مثلا چرا اینقدر استفاده میکنه، میگه دارم پولش رو میدم. پولش که میده پول واقعیشه که نمیده، یارانه داره میده.
امروز تو برنامه زنده 98 ها داریم در مورد یارانه‌ای که به حوزه انرژی اختصاص پیدا کرده میدیم و باید بگیم که ما رتبه 1 رو در این حوزه داریم و از شما پرسیدیم که این نشونه چیه. 22 65 25 25 تلفن ماست و 30367 هم سامانه پیام کوتاه ما مثل همیشه منتظر دریافت نظرات شما هستیم.
آقا ما تسلیم، اینقدر تعداد پیامک‌ها زیاد شده من نمیدونم اصلا کدوم رو بخونم. هی تلاش میکنم اینها رو تونتون به صورت خلاصه بخونم، ولی بعضی از دوستان خیلی پیامک‌هاشون طولانیه. لطفاً خلاصه کلام رو بنویسین که من بتونم بخونم. 917-949 نوشتن چند دهه برای تهیه معاینه فنی خود رو تلاش شد فرهنگسازی بشه، نتیجه نداد، تا اینکه چند جایگاه معاینه فنی راه‌اندازی در شهر دوربین‌های مداربسته نصب شد و از زمان اعمال مقررات اعلام شد رانندگان با خودرو جلوی جایگاه‌ها صف کشیدن و مسئولین برای جلوگیری از ازدحام زمان رو تمدید کردن. یعنی هر دو تسلیم شدن. فرهنگسازی در راستای اهداف اقتصادی باید همراه با قانونمندی، استفاده از فناوری، قیمت واقعی، استفاده از ماهواره‌ها، ظرفیت‌های الکترونیکی، حذف حمایت‌های کلی و غیره باشه. در این صورت وقت تلف کردنه.
به نظر من اون چیزی که من میتونم بگم این هست که شما فرض بگیره توی خانواده‌ای پدر و مادر خودشون رعایت نکنن، حالا اون چیزایی که میشه صرفه جویی کرد مثل انرژی های متفاوت رو صرفه جویی نکنن و بعد از بچه هاشون توقع داشته باشن که اونا صرفه جویی کنن. خب متاسفانه مردم ما شاهد هستن که خود دولت توی ادارات دولتی تو جای مختلف، مثلا فرض بگید صبح میبینی یه چراغای توی خیابون روشن هست، یا میبینی هوا هنوز کاملا روشنه، چراغا روشن میشه، یا تو ادارات به شکلهای مختلف انرژی های متفاوتی رو هدر میدن، خب بعد از مردم توقع دارن. اینا باعث میشه که اونجوری که باید مردم رعایت کنن رعایت نکنن. البته بعضی چیزا میتونه باعث بشه که مردم بیشتر رعایت کنن، منتها به نظر من خود دولت اول باید دقیق این رو رعایت کنه و بعد هم توقع داشته باشه.
صحبت های کاملا به جای بود، با شما موافق هستیم و میگیم که هم دولت باید اصلاح قوانین رو در دستور کار خودش داشته باشه و هم رعایت قوانین مصوبه خودش رو در دستور کار داشته باشه. البته خیلی بهتر شده، شما خیلی از ساختمان‌های دولتی رو که در گذشته می‌دیدین شبانه روز چراغ‌هاشون روشن هست، الان شب‌ها که در خیابان‌ها تردد می‌کنی می‌بینین که چراغ‌هاشون رو خاموش کردن. در همین سازمان صدا و سیما در تابستون در اوج مصرف برق که با قطعی برق مواجه بودیم، من یه روز وارد اداره شدم فکر کردم برق رفته، اومدم داخل استودیو دیدم نه برق هست، منتها برای رعایت مصرف انرژی برق‌های راهروها رو خاموش کرده بودن، تعدادشون رو خیلی کم کرده بودن در حدی که بشه دید و تردد کرد. اما باید این اصلاح بیشتر صورت بگیره و سازمان‌ها نسبت به این موضوع حساسیت لازم رو داشته باشه.
98 با شما معنی میشه.
سوالات شما و حتی سوژه های شما در 98 ها.
خب ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر حامد فرنام، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران، که الان روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر عرض سلام دارم حضور شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، انشالله که برنامه خوبی داشته باشم.
انشالله. آقای دکتر ما الان داریم در مورد یارانه انرژی و بالا بودن اون در ایران و رتبه اول داشتن در بین کشورهای جهان داریم صحبت میکنیم. میخوایم از شما بپرسیم آیا راهی وجود داره بدون اینکه بخوایم حامل‌های انرژی رو گرون بکنیم طوری رفتار بکنیم که این یارانه میزانش بیاد پایین و مردم درست مصرف کردن رو در دستور کار خودشون قرار بدن؟
ارزم با حضورتون، ما میشه گفت که حالا بخش قیمتی یه بخشی از میشه گفت که سوق دادن مردم به سمت بهینه مصرف کردن هست.
بله.
منتها حالا چون بحث غیر قیمتی هست، میشه گفت که ما یک متولی میشه گفت بهینه سازی داریم، یک مصرف کننده بهینه سازی.
بله.
متولی بهینه سازی داریم، یک عرضه کننده. وقتی بهینه سازی زیر مجموعه عرضه کننده باشه، یه جوری میشه گفت که برنامه ریزی درست از آن برنامه. اینی که عرض کردم به چه مفهوم هست؟ ببینید، شما وقتی کسی که عرضه انرژی میکنه، خودش زینف هست از فروش انرژیش. خب به طبع این بهینه سازی کردن خب براش چه مفهومی داره؟ شاید بتونه یک سری منابعش آزاد بشه، ولی اصل قضیه اینه که وقتی ایشون به قولی برفر وزارت نفت بنزین تولید میکنه، خب قیمتش هم بتونه قیمت متعادل، یعنی قیمتی که میفروشه براش سود داره، خب هرچی بیشتر بفروشه براش سود آورش بیشتره دیگه. پس خیلی دنبال راهکارهای بهینه سازی نمیره، نهایتا همین همقامش رو اگه بتونه میذاره اینکه قیمت بره بالا که سودش بیشتر بشه.
خب آقای دیگه، مگه فروشنده در اصل دولت نیست؟
بله دیگه، همین رو عرض میکنم.
خب یارانه انرژی رو هم که دولت داره.
بله دقیقا میخوام بگم، همین رو میخواستم عرض کنم. ما اومدیم بهینه سازی رو متولیش رو که کردیم، بنزین رو حالا مثال اومد، من میگم چون ما حالا مثال دیگه‌اش خود خودروه مثلا.
بله.
ولی خب اگه میخوام همین بنزین رو بگیم، خود فروشندش وزارت نفته، بهینه سازی که حالا سازمانش هم همون باز شرکت بهینه سازی زیر مجموعه وزارت نفت، وقتی خودش سود داره، خب اثر خب دولت، حالا هیئت دولت مصوبه میکنه یارانه باشه.
بله.
ولی خود وزارت نفت اگه خب قیمت بره بالا سود میکنه، ولی نبرم، خب با همین قیمتی که هست درست، ما این رو با قیمت جهانی مقایسه میکنیم، ولی خب یه قیمت تمام شده داره، یه فروش داره.
بله.
یا این از قیمت تمام شده که تو ایران تولید میشه سود میکنه یا نمیکنه، که خب حالا میشه گفت میکنه. خب وقتی این سود میکنه، خب هرچی بیشتر بفروشه بیشتر کسب میکنه دیگه. پس ناخودآگاه شرکتی که باید بهش توجه بکنه، بهینه سازی، خیلی توجه نمیشه بهش. حالا این رو نمونه دیگه‌اش رو اگه نگاه کنیم که
بله.
توی یه جا مستقر نباشه، یعنی حالا ما دولت میگیم همش رو یکی نداریم، چون وزارت ها مستقل. نمونه دیگه‌اش برفرض بحث تولید پیکان بود. خود تولید پیکان توی وزارت صنعت اتفاق میافتاد، که ایران خودرو حالا اونور اتفاق میافتاد، ولی خب شرکت بهینه سازی اومد حساب کرد آقا وقتی پیکان تولید میشه این همه سوخت من مصرف میشه، من نمیتونم اینو کار دیگه بکنم. چون بهینه سازی به قول اینجا مجزایی از به قول خودش دینف نبود از سمت خودروی پیکان، خب رفت به قول گزارشاتش رو داد و تونست جلوشو بگیره. حالا مطالعات زیادی انجام شده بود اون موقع سر پیکان که من یک سری مطالعات رو دیدم، خیلی اینها رو برده بودن سنجیده بودن که در چه حالتی چه مقدار سوخت مصرف بود، که ما رکورد 17 لیتر رو در 100 کیلومتر هم داشتیم.
بله.
یعنی الان خب شما برای فکر کنم پژو نزدیک 6 تا یا یکی ماشینا میگن که الان روی 9 تا 10 تا نهایتش 10 لیتر در 100 کیلومتر، برای پیکان روی 17 18 رو 22 22 لیتر در 100 کیلومتر بود مصرفش.
بله.
خب اینجا چون متولیش یه سازمانی بود که خودش زینف از پیکان نبود، از فروش پیکان، خب پیکان میدونید فروشش خیلی برای وزارت صنعت به قولی نفع داشت، ببخشید وزارت صنعت نگم، برای خود خودرویی ها خیلی نفع داشت، ولی خب چون اونا زینف بودن هیچ موقع نمیخواستن اینجا روش گرفته بشه، اینا میفروختن ما میخریدن، خب چه بهتر. ولی این کاری که اومد بهینه سازی مجزایی از اون بود، این کارو کرد چون خودش زینف از فروش پیکان نبود، تونست جلوشو بگیره. پس راهکاری که الان من بخوام غیر قیمتی اعلام بکنم جلوی از قیمت ها، اینی که کسی که به دنبال بهینه سازی هست، خودش نباید زینف از فروش سوخت باشه یا یارانه باشه. اگه این اتفاق بیفته، خب اون موقع میاد برنامه های کالا تدوین شده اجرایی تر میشه.
بله.
خب کسی که به عبارتی برنامه هم تدوین شده باشه، ولی خودش نره که از اینجا سوختی که حاصل به قولی از بابت کم مصرف شدن آزاد میشه، خب این سازمان بهینه سازی براش برنامه میتونه داشته باشه.
بله.
اگه این اتفاق بیفته، اون موقع میره چون داره کسب میکنه دیگه، یک میزان سوختی کسب میکنه، میتونه جای دیگه مصرف کنه. اینه که درآمد این شرکت باشه، خب سعی میکنه درآمدش رو زیاد بکنه. بهینه سازی رو عرض میکنه. به طبع اینجور برنامه هایی که الان برنامه های کمی هم ما نداریم واقعیتش، برنامه هایی که از سال حالا من چند موردش رو این 5-6 سال اخیر بخوام بگم، از بند قاف بودجه سال 93 گرفته تا ماده 12 قانون رفع موانع تولید رو اگه ما نگاه کنیم، همشون برای زیر مجموعه شرکت بهینه سازی هن که میان میگن شما بهینه سازی بکنید، هرچی سو سوخت آزاد شد ما به خودتون قیمتشو پس میدیم. خب ولی چرا اجرایی نمیشه؟ خب برای اینکه خود کسی که داره حالا سوخت رو میفروشه خودش هم داره میخواد بهینه سازی بکنه. خب اون که داره میفروشه سوختش رو مشکلش چیه؟ اینجا نفروشه یه دیگه میفروشه. اگه بتونیم ما این متوجه بهینه سازی رو برای اجرایات برنامه جدا بکنیم، یکی از راهای اصلی ما میتونه باشه برای اینکه انشالله ما بتونیم حالا کاهش یا یارانه رو از این بود بتونیم کاهش بدیم.
خیلی از شما ممنونم، تشکر میکنم از طرحی که ارائه فرمودین و از صحبتی که داشتیم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، قربان شما.
خداحافظ. به هر حال مسئولان و کارشناسان محترم باید به یک نظر واحد برسن و همه حالا هم قوانین و هم قیمت‌ها در جهتی باشه که ما بتونیم از حامل‌های انرژی کمتر استفاده بکنیم و به نفع مردم کشورمون تموم بشه. جناب آقای اردستانی هم برامون نوشتن که با عرض سلام، اینقدر چانه نزنین، نرخ انرژی جهت الگوی مصرف قیمت فعلی باشه و مصرف بالای الگوی مصرف تصاعدی اضافه بشه، مسئله حل بشه.
خب دوستان عزیز شنونده برنامه 98 اومدیم به یکی از کارگاه هایی که یک بانوی کارآفرینی اینجا کار تولید انواع اقسام محصولات حجاب رو دارن، درست گفتم بانو؟
بله.
و این که نمیدونم چند نفر اینجا اشتغال زایی کردن. سلام، عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما بخیر.
چند نفر این دوره هم؟
15 نفری هست.
اوضاع خوبه؟
بد نیست.
مواد اولیه که می‌خری خوب در میاد؟ قیمت مناسب گرون نشده؟
نه اون که خیلی گرون شده، 100 تومان شده. حالا ما چیزی که قبلا مثلا می‌خریدیم متری 10,000 تومان، الان با متری قشنگ 40,000-50,000 تومان پول بدیم.
من یه نکته ای رو خدمتون عرض کنم شنوندگان عزیز، که توی کارگاه ایشون زیاد چراغونی نیست برعکس خیلی از کارگاه ها. خیلی آدم کم مصرفی هستید یا نه به خاطر اون پول آب و برق و گاز هست که اینقدر کم مصرف؟
نه کلا من تو زندگیم کلا کم مصرفم، تو خونم همینطورم، ولی اینجا تو محل کارم بچه‌ها مثلا چراغای اضافه هست میگم خاموش کنین. البته جایی که دوخت و دوز میشه لام، مهتابی، اینا خیلی باید باشه چون باید بتونن کار بکنن. بله، ولی روی حساب این بازم ما خیلی مثلا تو انرژی صرف جویی میکنیم، مصرف چراغ و بچه ها اتو میخوان.
فکر کنی همه مثل شما
هستن اینجوری، ولی خب اسراف زیاد من دیدم که انجام میدن مردم.
ما در دادن یارانه به همین مبحث انرژی رتبه اول رو داریم. فکر کنی نشون دهنده چیه؟
من فکر میکنم ما فکر نمیکنیم که کجا باید یارانه رو بدیم کجا نباید بدیم. الان یارانه ای که مثلا به آب و برق و گاز دادن، خیلی من میبینم اصلا بی رویه استفاده میکنم، مثلا مصرف میکنه میگم مثلا چرا اینقدر استفاده میکنه، میگه دارم پولشو میدم. پولشو که میده، پول واقعیشو که نمیده، یارانه داره میده. دولت مثلا الان توی کار تولید باید یارانه بدن که ما بتونیم تولیدمون ببریم بالا و اشتغال زایی بکنیم، منتها برعکس یارانه رو به جایی میدن که مردمو به سمت مصرف گرایی سوق میدن.
خب خیلی متشکرم از شما.
ممنون.
یعنی اگر که یارانه بدن به بخش تولید، فکر میکنید خیلی منفعتش بیشتر از اینی هست که تو انرژی دارن یارانه میدن؟
همین هم هست، جنس بهتری میتونیم بخریم، ارزونتر میتونیم بخریم و خریدارام خوب خرید میکنن از ما، چرا چون ما قیمت مناسب بهشون میدیم، بعد اشتغال زایی میشه. خب خیلی خوبه اگر بدن.
خیلی متشکرم از شما، خدا بهتون قوت بده. اینجا 98 همچنان با ما همراه باشه.
912-481-93 گفتن یارانه رو به شرکت‌های دانش‌بنیان بدین، روش‌های بهینه‌سازی با کمک مردم شدنی است. اینم نظر خوبیه.
همونطور که آقای رئیس جمهور در مورد یارانه انرژی و آبگاز دیروز صحبت میکردم، میخواستم بگم این که فهمدن ارزون و اینا، بله من اصلا ندارم این که به قول معروف ارزون است، ولی من موافقم که به اندازه یک کشور متوسط انرژی ما، نفت و آب و گاز و برق و بنزینمون گرون بشه، ولی در حال همون خدماتی که کشور متوسط به جمعیتش میده همونو به ما بدن. من اینو موافقم، حالا هر خدماتی که میدن اشکال نداره، اونو با بدن مواد انرژی همونطور گرون باشه.
دعوت میکنیم شنونده بخش پایانی برنامه باشه.
ما باید مسئله اقتصاد دانش‌بنیان رو جدی بگیریم، این شرکت‌های دانش‌بنیان رو واقعاً جدی بگیریم. ما شاید بتوان گفت میلیون‌ها جوان الان در کشور هستن که اینا آماده کارن، آماده اگر یه کمکی به اینا بشه بتونن واقعاً در این قسمت‌ها پیش برن. من شنیدم حتی در برخی از موارد، برخی از بخش‌های دولتی که حالا این جناب آقای رئیس جمهور اگه انشالله دنبال بکنن خوبه، که برخی از این به صلاح به قول آقایون پروژه ها رو از خارجی ها قبول میکنن، امکانات هم به اینا میدن، به این شرکت دانش‌بنیان داخلی که میتونه این کار رو انجام بده به اونه میدن. یعنی اینو من گزارش هاییست که به ما رسیده که انشالله خلاف واقع باشه، اما گزارش هاییست که هست. اینا رو باید به نظر من تعقیب کرد و دنبال کرد و مهمه اینا.
به نظر شما کدام دستگاه و نهاد در این خصوص وظیفه دارند؟ نظرات خود را به سامانه پیامکی 30098 98 ارسال فرمایید.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن،
خب در مورد این موضوع پنجشنبه صحبت خواهیم کرد. اما جمع‌بندی موضوعی که امروز با شما در میون گذاشتیم این که ما باید در جهت منافع ملی خودمون و با گذشت از منافع شخصیمون در جهت منافع ملی قدم برداریم. این نکته ای که همه بهش اعتقاد داریم، من فکر نمی کنم کسی با این موضوع مخالفت بکنه. از پیامک‌های بسیار زیاد شما هم خیلی ممنونیم و آرزوی شب خوبی رو برای شما دارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
صف جام خون داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت